بسم الله الرحمن الرحيم. قيل إن المرفوع في النسخ إما حكم ثابت أو ما لا ثبات له، والثابت يستحيل رفعه وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه. وعلى هذا فلا بد ان يؤول النسخ بمعنى رفع مثل الحكم لا رفع عینه، او بمعنى انتهاء امد الحكم الى آخر. عرض می شود که کلام در رابطه با امکان و یا استحاله نسخ است. سؤال این بود که آیا نسخ امریست ممکن یا امریست ممتنع؟ گفتیم که در این رابطه دو مقام از بحث وجود داره، یکی راجع به مطلق ادیان و شرایع آسمانی است که آیا اصولاً در ادیان و شرایع آسمانی نسخ ممکن است یا محال است. یکی هم راجع به خصوص شریعت اسلام و قرآن است که برفرض در سایر ادیان و شرایع آسمانی نسخ ممکن باشد، آیا در خصوص قرآن چنین چیزی ممکن است یا محال و ممتنع؟ ملاحظه فرمودید که کلن سه نظریه در این مقام مطرح است. یک عده معتقد هستند به این که اساساً نسخ در ادیان آسمانی راه نداره. این عقیده علمای یهود هست. میگن حکمی که از طرف خدا ثابت شد و جعل شد، اون حکم ابدی و استمرار دارد و دیگه قابل نسخ نیست. پس شریعت موسی هنوز هم همچنان مستمر است و واجب الاتباع است و لا یجوز نسخه. یک نظر، نظر بعضی از علمای اسلام بود که مدعی شدن به این که برفرض در سایر ادیان و شرایع نسخ وجود داشته باشد، اما در شریعت اسلام و در قرآن نسخی در کار نیست. یک نظر هم نظریه اکثریت علمای اسلام بود، اعم از شیعه و سنی، که معتقد هستند به این که النسخ امر ممکن هم نسبت به سایر ادیان و شرایع آسمانی و هم نسبت به دین اسلام و شریعت اسلام. دو گروه اول که قائل به استحاله بودن برای خودشون دلائلی دارند که اهم این دلائل و یا به تعبیر بهتر شبهات عبارت است از چهار شبهه و چهار بیان که مرحوم مظفر به همین چهار شبهه اکتفا می کنن، اینها رو تبیین می کنن و بعد جواب می دن و نتیجه می گیرن قول به جواز و امکان را. اولین شبهه از شبهات این دسته که در بحث قبل مطرح شد این بود که گفتن شما میخواید حکم شرعی را نسخ بکنید و بردارید، از دو حال خارج نیست. یا این حکم یه حکمی است که ثابت و ابدی و جاودانه است، یا یک حکمی است که موقتی است. حکم موقتی که اسمش با خودشه، موقتیه، تا زمانی که وقتش باقی است حکمم باقی است. همین که وقتش منقضی شد این حکمم البته منقضی می شود، دیگه احتیاج به نسخ و این حرف ها هم نیست. حکم ابدی و دائمی هم که نسخ بردار نیست، به جهت این که مستلزم تناقض می شود به بیانی که در بحث دیروز گفتیم. پس نتیجه این که احکام مطلقاً نسخ بردار نیستن، چون احکامی که ثابتن و دائمی هستن و چون احکامی که ثبات و دوامی و استمراری براشون نیست بلکه موقتی هستن. بعدم مستدل پیشنهاد کرد که پس بهتر است در این تعریف نسخ یک دخل و تصرفی انجام بدیم به اون یکی از دو بیانی که در بحث گذشته گفتیم، دیگه تکرار نکنیم. و اما جواب ما از این شبهه، مرحوم مظفر می‌فرماید که ما اختیار می‌کنیم همان شق اول را، یعنی میپذیریم به این که النسخ رفع الحکم ثابت، یعنی نسخ عبارت است از برداشتن اون حکمی که ثبات و بقا دارد. معنای نسخ این است که اگر این نسخ نبود، دلیل ناسخ نبود، این حکم قابلیت اون را داشت، شایستگی اون را داشت که الالعبد باقی و مستمر باشه. نسخ میاد چنین حکمی را که ثبات و بقا دارد برمیداره. منتها اشتباه مستدل اینجاست که فکر کرده که منظور ما از رفع الحکم ثابت این است که در همون آنی که این حکم ثابت و موجود هست، در همون آن این حکم نسخ بشود و برداشته بشود و ثابت و موجود نباشه، در حالی که منظور ما این نیست. ما نخواستیم بگیم که این حکمی که بالفعل در خارج ثابتون و موجودون، در همین حال و با همین قید که ثابتون و موجودون، بگیم این حکم معدومون و منتفن، مرتفع میشه، برداشته میشه. ما اینو نمیگیم. تا شما بگید این مستلزم تناقض هست و اجتماع نقیزه این محال است، پس نسخ هم که مستلزم یک امر محال است میشه محال. نه، منظور ما از نسخ یا رفع الحکم ثابت عبارت است از اعدام یک امر موجود، بدین معنا که اگر این دلیل ناسخ نبود حکم قابلیت داشت که تا ابد باقی و برقرار باشه، قابلیت، ولی دلیل ناسخ که آمد این قابلیت را از این حکم گرفت و اون حکم را نابود و منتفی کرد. ما اینو میگیم. اونگاه این حرف ما هیچ تالی فاسدی نداره. اونی که از محالات و ممتنعات هست در خارج اعدام المعدوم محاله، چیزی که نیست و معدوم هست بخوایم مجددا این رو نابودش بکنیم معنا نداره، تحصیل حاصله. ایجاد الموجود هم از محالات هست، چون بازم تحصیل حاصله. برداشتن یک امر موجود و رفع یک امر وجود موجود در فرضی که وجودش ثابت هست و با قید به این که در خارج باید ثابت باشه، این هم محال است، این تناقضه، این همونیست که آقای مستدل میگفت. ولی حرف ما این است، اعدام یک امر موجودی که ممکن العدم هست، امکان عدم و انتفاع درش هست، برداشتن یک چنین امر موجودی هیچ گونه استحاله و تالی فاسدی ندارد، کما اینکه ایجاد یک امر معدومی که ممکن الوجود هست کاملا طبیعی و عقلایی است، اعدام یک امر موجودی هم که ممکن العدم هست کاملا منطقی است و نسخ، یعنی این اعدام الموجود او را نابود کردن، نه این که در همون فرضی که موجودون ما بگیم در همون فرضم منسوخون، اینا که قابل جمع نیست، هیچ انسان عاقلی این حرف رو نمیزند، تفوه به این نمی کند، فضلن از علمای اعلام بیان مطلب. ما در منطق این مطلب رو در باب قضیه قضایای موجبه فرا گرفتیم، مطلبی است که در اصول هم خیلی جا مشکل گشاست، و اون مطلب این است که منطقیون میگوین قضیه موجبه به لحاظ وجود موضوع در یک تقسیم به سه قسم منقسم میشود. قضیه خارجیه داریم و قضیه حقیقیه داریم و قضیه ذهنیه. اینها رو دیگه در منطق خوندید، ما معطل نشیم، یه تعریف اجمالی از اینها عرضه بکنیم و بگذاریم. منظور از قضایای خارجیه عبارتن از اون قضایایی که حکم در اون قضایا بر روی افرادی بار شده و بر روی موضوعاتی بار شده که این موضوع در خارج بالفعل موجود است و وجود خارجی دارد. مثلا میگیم کل ما فی العسکر قتل، هر آنچه که در این لشکر بودن کشته شدن، و منظور افرادی است که در خارج در این لشکر بودن، نه افراد فرضی. کل ما فی صندوق نهب، هر آنچه از زر و سیم در صندوق چه بود به غارت رفت، منظور زر و سیم موجوده، نه چیزایی که در آینده موجود میشن. اینا رو میگم قضیه خارجیه. منظور از قضایای ذهنی اون قضایایی است که حکم در اون قضایا برای یک افراد ذهنی و افرادی که فقط در ذهن موجود میشون و وجودشون در خارج محال و ممتنع هست، برای این افراد ثابته. این گونه قضایا رو میگم قضایای ذهنیه، چون ظرف وجود موضوعشون فقط ذهن انسان است. مثل قضیه این که میگیم از دور و باطلون، دور که وجود خارجی نداره، وگرنه باطل و محال نبود، تصوراً در ذهن ما میاد، قضیه ذهنیه است. از تسلسل و باطل، اجتماع نقیزین، محال، شریک الباری، کذا، اینا قضایای ذهنیه است. منظور از قضایای حقیقیه عبارتن از اون قضایایی که حکم در اون قضایا بار شده بر یک موضوعی که فرض وجود شده، مفروض الوجود هست، مفروض الحصول هست. اما از این که این موضوع در خارج و بالفعل افرادش موجود باشن و این حکم بالفعل براشون ثابت باشن، یا بالقوه در آینده هم تا دامنه قیامت که فرد پیدا بکند، این قضیه به صورت قضیه حقیقی یستقو. مثلا شما در منطق میگید کل انسان حیوان، این قضیه حقیقیه است، اختصاص به انسانهای موجود در خارج بالفعل نداره، اختصاص به انسانهایی که در گذشته بودن نداره، تمام انسانهایی که همکنون هستند یا در آینده دور و نزدیک به نحوی از آنها موجود میشون، این قضیه شامل تمام آنها هست. به تعبیر حاشیه ملا عبدالله، کل انسان حیوان ای کل ما وجد فی الخارج و صدق علیه الانسان، صدق علیه الحیوان. خب با عنایت به این مقدمه که ما سه قسم قضیه داریم، می‌فرمایند که به نظر ما قضایای شرعیه که موضوعاتشون فعلی از افعال اختیاریه مکلفین است و محمولاتشون حکمی از احکام شرعیه، چه وضعیه و چه تکلیفیه، چه وجوب چه حرمت، این قضایای شرعیه از نوع قضایای حقیقیه هستن، نه از نوع قضایای ذهنیه و نه از نوع قضایای خارجیه. اگر قضیه حقیقیه شد، در قضیه حقیقیه لا فرق به این که موضوع اون در خارج همکنون موجود باشد یا این که نه بالفعل موجود نیست ولی فرض وجود شده، قوام قضیه حقیقیه به این است که ما فرض وجود موضوع رو میکنیم و حکم براش ثابت میکنیم. مثلا شارع که میفرماید الخمر حرامون، این لازم نکرده که در خارج هم بالفعل یه خمری باشد و یه مکلفی هم باشد که دست به سمت او دراز کرده تا حرام باشه، نه، فرض وجود خمر رو می کند و نهی را یا حرمت را روی این موضوع می برد با فرض وجود. اگر این چنین شد، قضیه حقیقی به این شکل شد که به فرض وجود وابستگی دارد نه به وجود خارجی، خواهیم گفت تا زمانی که مولا فرض وجود این موضوع را بکند روی ملاک، اون حکمم برای این موضوع ثابته، و اگر بخواد این حکم را نسخ بکند، کافیست که اون فرض و اعتبار را از موضوع برداره، فرض وجود موضوع دیگه نکنه. وقتی این فرض برداشته شد، موضوع قضیه منتفی می شود. موضوع که منتفی شد به منزله علت نسبت به معلول، حکمم منتفی می شود. همچنان که اگر علت نبود معلول هم نیست، همچنین اگر موضوع هم نبود حکم نیست. بنابراین توجه داشته باشید، ما نمی خواهیم بگیم در همین آنی که بالفعل این قضیه به این حکم در خارج ثابته، بگیم در همین آنم ثابت نیست، که تناقض باشه. ما میخواییم بگیم که مولا بخواد این حکمو برداره، لولا دلیل ناسخ قابلیت بود، دلیل ناسخ آمد موضوع رو برداشت، ملاک رو برداشت، کاشف از این بود که ملاک نیست، ملاک نبود البته حکمم خود به خود نابود میشه. اینه منظور ما. خب هذا تمام الکلام نسبت به شبهه اول و دلیل اول این قائلین به استحاله. شبهه دوم یا دلیل دومی که قائلین به استحاله نسخ آورده اند اینه، این استدلالشون مبتنی بر بیان یک مقدمه است که مکرر این مقدمه را به مناسبت‌های مختلف گفتیم و اون اینه: طبق نظر عدلیه، طرفداران عدالت و حکمت خدا که امامیه و معتزله باشند، طبق نظر این دو دسته، احکام الهیه دائر مدار یک سلسله مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه است که در متعلقاتشون یعنی در افعال مکلفین موجوده. به این معنا که وقتی شارع مقدس یک عملی را میخواد بر ما واجب بکنه، ملاحظه می کند که آیا مصلحت ملزمه در این عمل هست یا نه. اگر مصلحت ملزمه درش باشد، مصلحتی که لازم الاستیفاست، شارع مقدس از خیرش نمیگذره، البته این عمل را در حق ما واجب میکنه. و متقابلا هنگامی که میخواد یک عملی را بر ما حرام بکند، باز ملاک و منات رو در نظر میگیره. مفسده ملزمه ملاک حرمته. اگر این عمل دارای مفسده ملزمه باشد حرام میکند و الا حرام نمیکنه. این معنای این که احکام الهی، واجبات و محرمات الهی دائر مدار مصالح و مفاسدن. اگر فلان عمل مصلحت ذاتیه داشت واجب مثل صلات، اگر فلان عمل مفسده ذاتیه داشت حرام مثل شرب خمر و الهی. حالا طبق نظر شمای عدلیه، هر عملی که دارای مصلحت ذاتیه شد دیگه محال است که اون عمل تبدیل بشه و منقلب بشه به دارای مفسده ملزمه بشود. کما اینکه عکسش هم همین جوره، هر عملی که دارای مفسده ذاتیه شد دیگه محال است که انقلاب پیدا بکند و تبدیل پیدا بکند و منقلب بشود به مصلحت ملزمه. وگرنه یلزم انقلاب الحسن بالقبیح و انقلاب القبیح بالحسن و کلاهما محالان، زیرا که انقلاب در ذات و ذاتیات و به تعبیر دیگر انقلاب در ماهیت از محالات، کما ثبت فی محله. انقلاب در مسائل اجتماعی گاهی یک ضرورته، انقلاب در فرهنگی یک جامعه گاهی یک ضرورته، انقلاب اقتصادی گاهی یک ضرورته، ولی در فلسفه و منطق میگن انقلاب ماهیت از محالات. ماهیت انسان همون حیوان ناطق است، محال است حیوان ناطق تبدیل بشه به یک ماهیت دیگر. این ماهیت، این ماهیت. خب این مقدمه کوتاهی که در اینجا ذکر میکنن، با حفظ این مقدمه سخن مستدل اینه. مستدل میگه که به نظر ما النسخ محالون و مستحیلون، یا به این جهت که نسخ مستلزم انقلاب حسن به قبیح، یا قبیح به حسنه، حسن به قبیح در جایی که واجبی بخواد حرام بشه، نسخ بشه حرام بشه، قبیح به حسن در جایی که حرامی بخواد واجب بشه، یا به این جهته و هو محال چنان که در مقدمه گفتیم، و یا به خاطر این است که نسخ مستلزم این است که العیاذ بالله ناسخ شخص حکیمی نباشد و اون در موردی است که مصلحت عمل همچنان باقی است، مفسده عمل همچنان باقی است، ناسخ هم علم به این معنا داره، معذالک بخواد ناسخ بکنه، خب این عبثه و این با حکمت مولا نمیسازه. پس ناسخ مستلزم این است که مولا و ناسخ حکیم نباشد، این هم باطله. حکیم نبودن خداوندم از محالات است، کما ثبت در علم کلام. و یا استحاله نسخ به خاطر این است که النسخ مستلزم لجعل ناسخ، معناش این است که تا حالا این نمیدونسته این او که مفسده داره واجب کرده بود، تا حالا نمیدونسته مصلحت داره حرام کرده بود، حالا فهمیده. این میشه جهل، مستلزم جهل است. به جهلم بر خداوند حکیم محال و ممتنع هست، پس باز نسخ محال و ممتنع هست. خلاصه استدلال این است که النسخ مستلزم لعهد امور ثلاثه، لعهد توالی ثلاثه فاسده و لازم به هر سه قسمش باطله، فالنسخ هم که ملزوم باشد باطلون و مستحیلون. این هم بیان دوم این دسته. و اما جواب ما از این بیان، من و مظفر از این بیان روی هم رفته دو جواب آماده کردن. جواب اولشون این است که می فرماید اینی که شنیدید از محالات هست انقلاب حسن به قبیح یا قبیح به حسن، این در حسن و قبح ذاتیه. چیزی که حسن ذاتی دارد محال است تبدیل بشه به قبح ذاتی، و بالعکس فی المثل عدالت حسن ذاتی داره، کما ثبت در مباحث مستقلات عقلیه در جزء دوم. و محال است که العدل به ما و عدلون قبیح باشه، قبح ذاتی پیدا بکند. اینجا انقلاب بردار نیست، چون ذاتیشه، ذاتیشه ازش جدا بشو نیست. وگر عنوان عدل در این عمل صادق نباشد، وگرنه العدل مادام عدلا حتما حسنون، و نکته مقابل از ظلم به ما و ظلمون حتما قبیحون، مفسده ذاتیه دارد، مفسده نوعیه دارد، و محال است که این مفسده داشتن ازش جدا بشه، چون ذاتیشه، قابل انفکاک نیست. چیزی که قبح ذاتی دارد دیگه تبدیل به حسن نمیشه، حسن ذاتی پیدا نمی کند، مگر این که عنوان ظلم عوض بشه، در این عمل ظلم اطلاق نشه و صدق نکنه. مسئله اینه. این مال این امور، اینی که شنیدید انقلاب محال است، در اینجا حسن ذاتی مثل عدالت به قبیح ذاتی مثل ظلم تبدیل نمیشه، و قبیح ذاتی که از ظلم به حسن ذاتی تبدیل نمیشه که ظلم به ما و ظلمون حسن باشه. اما مقایسه کردن مصالح و مفاسد احکام که یک سلسله امور اعتباری هستن و به اختلاف ازمنه و افراد و اشخاص و حالتها فرق میکنن، این مقایسه کردن این به اونجا قیاسی است مع الفارق، اینا قابل قیاس نیستن. برای اینکه ای چه بسا حکمی برای مدت زمانی مصلحت داشته جعل شده، بعد از این مدت مصلحت ازش گرفته می شود، این وجوب هم برداشته می شود. اینجا کی گفته انقلاب محاله؟ و بالعکس، حکمی مدت زمانی مفسده داشته تحریم شده بود، بعد از اون مدت دیگه مفسده نداره، از حرمت برداشته میشه، حرمتش از بین میره، تبدیل به وجوب حتی میشود. این که اشکالی نداره، نه تنها اشکالی ندارد که بلکه گاهی ضرورت هم داره، حتما باید چنین بشه. عملی که فعلا برای سعادت جامعه نافع هست و مصلحت داره باید واجب بشه ولو قبلا نداشته. عملی که فعلا برای سعادت جامعه مضر است و مفسده داره باید حرام بشه ولو قبلا نداشته. خوشبختانه احکام الهی و شرایع آسمانی از همین قبیلن، یعنی دائر مدار مصالح و مفاسد هستن که اونام به اعتبارات فرق میکنن، یک معیار ثابتی نداره. سر مطلب این است که این دنیا کلاس تکاملی انسان است، مکتب تکامله، و افراد بشر در این کلاس و در این مدرسه گام به گام به سمت تکامل حرکت می کنند، و لا ریب در این که در هر مرحله از این مراحل تکاملی بشر از نظر فکری، از نظر درک حقایق دارای مرتبه خاصی است، ترقی می کنه. و ای چه بسا یک برنامه و یک قانون در یک مرحله قانونمندی داشته باشه، سبب کمال جامعه باشد، ولی همان قانون در مرحله دیگر سبب سقوط جامعه باشد، ضد کمال باشد. قانون اینه. شرایع آسمانی هم برای تکامل بشر آمدن، فلذا به اختلاف ازمنه، به اختلاف احوالات فرق میکنن. در هر زمانی باید جوری با بشر برخورد کرد تا پیشرفت بکنن، تا به کمالات برسن. مثل دستورات انبیا عیناً مثل نسخه های طبیب و پزشک هست. همونطوری که طبیب در هر مرحله با مریض جوری برخورد میکنه، در این مرحله داروی بهش میدهد که چه بسا در مرحله پیش از این یا بعد از این به حال او مضر باشه، در مرحله بعدی داروی مناسب با همون مرحله. احکام آسمانی هم همین جوره، قوانین هر جامعه هم همین جوره. در یه جامعه‌ای که رشد فرهنگی ندارن، آگاهی و بینش و این مسائل درشون نیست، باید با قانونهای سخت و مجازاتهای سنگین با اونها برخورد کرد. ولی جامعه‌ای که رشد فکری پیدا کرده، آمادگی پیدا کرد، نتیجه معکوس داشته باشه، فلذا جا به جا مسئله فرق داره. اگر مساله و مفاسد یک سلسله امور ذاتیه بودن، دل از این عمل جدا شدنی نبودن، ولی اگر مثل نسخه طبیب امور اعتباری هستند، در هر زمانی یه حکمی مصلحت داره یه حکمی مفسده دارد، برای سعادت جامعه طبیعی است که وقتی اون ملاک عوض شد حکمم عوض میشه، تبدیل به حرمت میشه، حرمت تبدیل به وجوب میشه و الی ماشاءالله. هذا اولا. پس قیاس کردن ما نحن فی مصالح و مفاسد احکام به باب حسن و قبح ذاتی قیاس و ملفاره. جواب دوم، تازه حسن و قبح در همه افعال و در همه موارد مساوی و یکسان نیست، یعنی این گونه نیست که امری که حسن شد همه جا و برای همیشه حسن باشه و انقلابش به قبیح از محالات باشه، یا امری که قبیح شد همه جا و در همه موارد قبیح باشد انقلابش به حسن ممتنع باشد. این چنین نیست. اشیام جا به جا فرق میکنن. پاره از اشیا مثل عدل و ظلم، علم و جهل، حسنشون و قبحشون ذاتیه. اینجا البته انقلاب از محالاته که اشاره کردیم در جواب اول، اما پاره از افعال حسن و قبحشون اقتضایی و عرضی است، مثل صدق و کذب، مثل تعظیم و تحقیر صدیق که در همون مباحث مستقلات عقلیه در جزء دوم اونجا مثال می‌زدیم. پاره از افعال حسن و قبحشون 100% اعتباریه، مثل عنوان ضرب الیتیم. می‌بینید که انواع و اقسام داره. خب اینی که شنیدید که انقلاب حسن به قبیح محال، انقلاب قبیح به حسن محال، عمده دلیل شما این بود، این مال قسم اول از این عناوین است. مال اموری است که حسن و قبحشون ذاتی است مثل عدل و ظلم، اما در قسم ثانی و ثالث چنین چیزی مستحیل نیست، انقلاب محال نیست، بلکه ممکنه، بلکه ضرورت داره. تا مادامی که یک عنوان حسنی بر این عمل منطبق میشد، هو حسن، مثل صدقی که نافع باشه به حال انسان، فرد و جامعه، تعظیم صدیقی که به حال او نافع باشد، اما همین که این عنوان با حفظ همین عنوان مفسده پیدا کرد، اون حسن تبدیل به قبح می شود، حسن انقلاب پیدا می کند به قبیح. مثلا صدقی که زار باشه برای فرد و جامعه این قبیح است، تعظیم و صدیقی که زار باشد این قبیح است، و به عکس اون کذب. به همین طور عنوان ضرب الیتیم اگر لتعذیب باشه حسن، ولی اگر لتشافی باشد قبیحون. فلذا وقتی عناوین سه جور ملاحظه میشد، هر کدوم حسابی داره، چه مانعی دارد که ما بیایم بگیم یه حکمی در یه زمانی مصلحت داشته و واجب شده، یا مفسده داشته و حرام شده، اون حکم در زمان بعدی دیگه اون مصلحت رو ندارد که وجوبش باقی باشه، اون مفسده رو ندارد که حرمتش باقی باشه، ولذا برداشته میشه. ملاکش که رفت خود حکمم برداشته میشه. فلذا مسئله ما کاری به اون انقلاب در ماهیت و انقلاب ذاتیات نداره. اینا امور اعتباریه هستند. در امور اعتباری بالاعتبار قضیه فرق میکنند، به هر جهتی ممکنه مسئله عوض بشه. دلیل سوم و شبهه سومی که حضرات قائلین به استحاله دارن اینه، مدعی شدن به این که نسخ به نظر ما برگشت به همون تخصیص می کند و بین این دوتا هیچ فرقی نیست، بلکه کل من هما به نسبه به ظاهر کلام رفعن و به نسبه به باطن کلام دفعن. هر دو کاشف از این هستن که مراد واقعی من اول الامر توسعه نداشته، بنابراین نسخ برمیگرده به تخصیص، یه چیز جدایی نیست. بیان مطلب، طبق بیان خود کسانی که قائل به امکان نسخ هستن، اینا میگن که فلسفه نسخ اینه و علت نسخ اینه که احکام الله دائر مدار مصالح و مفاسد است. اونگاه تا مادامی که این مصلحت و ملاک باشه، این مفسده و ملاک باشد حکمم هست. وقتی این ملاک برداشته شد حکمم برداشته میشه و نابود میشه. بنابراین طبق این بیان شما ارتفاع الحکم و برداشته شدن حکم تابع ارتفاع ملاک حکم است که همون مصلحت یا مفسده باشه. اگر چنین است مستدل میگه ما از شما میپرسیم آیا شارع مقدس و خدای حکیم که ناسخ این حکم هست از روز اول که این حکم را جعل کرده توجه به این نکته داشت و میدونست که مصلحت این حکم موقتی و مدت دار است؟ مثلا میدونست که وجوب نماز به سمت بیت المقدس تا فلان موقع مصلحت داره بعدش دیگه نداره؟ اینو میدونست؟ یا این که نه من اول الامر آگهی از این مسئله نداشت، توجه به این مطلب نداشت، از دو حال خارج نیست. از اول فکر میکرد این حکم برای همیشه مصلحت داره، جهل کرده به صورت عموم، ولی بعد فهمید که نه برای همیشه مصلحت نداره، از این دو حال خارج نیست. احتمال دوم در حق خداوند مستحیل است، چون خداوند عالم علل اطلاق است و اسناد جهل به سوی او از محالات. فتعین احتمال اول که از اول امر خدا می دانست که مدت دار است این حکم، اگر این احتمال اول درست شد نتیجه این احتمال همون تخصیص النسخ و تخصیص. منتهام خدای متعال به حسب ظاهر این حکم رو مطلق انشاء کرد روی مسائلی که وجود داشته، بعد از مدتی قید این حکم رو برای ما بیان کرد، تقییدش رو بعد از مدتی برای ما ذکر کرد. این اینن مثل باب تخصیص، اونجا از اول مراد واقعی عموم نبوده، مراد واقعی ما عدل خاص ما عدد تخصیص بوده، ولی روی مسائلی به صورت عام گفته، بعد که مخصص آمد مراد رو روشن کرد. بنابراین از تخصیص و از نسخ و تخصیص هر دو به حسب ظاهر کلام رفعن، به حسب باطن هر دو دفعن و کاشفن از این که من اول الامر مراد واقعی مولا مقید بوده، مطلق نبود. فقط یک تفاوت عمده بین هما وجود دارد که این هم تأثیری در بحث ما نداره، اون اینه که آقایون میگن از تخصیص علا قسمین، تخصیص در یک تقسیم به دو قسم میشد، تخصیص افرادی داریم ما و تخصیص ازمانی داریم. تخصیص افرادی مثل این که اول میگه اکرم العلماء شامل همه افراد شد، کاری به زمان دیگه نداره. بعدم میگه لا تکرم الفاسق فساق منهم، افراد خاصی را از این عموم بیرون میکنه. تخصیص ازمانی مثل این که بگد اکرم العلماء، بعد بگد که تا روز جمعه این حکم ثابته، بعد از این دیگه این حکم ثابت نیست، این میشد ازمانی. خب نسخ از همین قبیله، نسخ هم نوع من تخصیص، ولی تخصیص به حسب زمان. تا این مدت این حکم از اول بوده و من اول الامر مولا میدونسته است که از اینجا به بعد این حکم نیست، هزا و تخصیص. این هم سخن دیگری که آقایون دارن. پس ما نسخ نداریم که رفع الحکم ثابت باشه، تخصیص داریم. و اما جواب ما، مرحوم مظفر میفرماین که ما هم قبول داریم در این که اون حکمی که نسخ میشه و برداشته میشه به خاطر این است که مدت این حکم سر آمده و لذا برداشته میشه. این یک، از اینجا به بعد دیگه مصلحت نداره. و قبول هم داریم که خداوند متعال من اول الامر عالم بوده که مدت این حکم مثلا 1 ساله 10 ساله نه بیشتر. اینم قبول داریم، نه این که علیاذ بالله اول نمیدونسته بعد عالم شده، نه من اول الامر میدونسته. ولی لازمه این مطالب این نیست که شما نتیجه بگیرید که پس این حکم من اول الامرم در واقع مقید بوده و موقت بوده، از اولم مقیدن انشا شده، مثل آم مخاص، مثل مطلق و مقید. نه، اینجا مثل اونجا نیست. حکم شرعی من اول الامر مطلق انشا شده، مقید به زمان خاصی هم نیست. سر مطلب در جواب دلیل اول اشاره شد و اینجا میگیم و اون اینه که احکام شرعیه و قضایای شرعیه به نوع قضیه حقیقیه هستن، یعنی احکام شرعیه بار شده در موضوعاتی که فرض وجود اینها میشه، فرض بدون این که این حکم مقید به یه قیدی باشه، موقت به یه وقتی باشه، محدود به یک حدی باشد، این چنین نیست. بلکه شارع مقدس ملاک را که همان مصلحت داشتن یا مفسده داشتن است ملاحظه می کند و حکم را به نحو مطلق و بدون قید و شرط انشاء می کند، می بیند این عمل مصلحت داره، میگه یجبه. حالا اگر چنانچه مصلحت این حکم تا ابد باقی باشه، این حکم هم تا ابد باقی است، قابلیت داره، و اگر مصلحت از بین رفت حکم هم از بین میره، این شکی نیست. اما این بدون معنا نیست که نفس الحکم من الاول قابلیت بقا نداشت. نفس الحکم از اول قابلیت بقا و استمرار داشت، البته اگر ملاکش باقی باشه، ولی بعدن روی علل و عوامل اون ملاک برداشته شد، این حکم هم برداشته شد. فرق است بین این که حکمی به نحو مقید از اول انشا بشه که قابل بقا نیست، یا حکمی به نحو مطلق انشا بشه که فی نفسه قابل بقا هست، مگر یک عامل خارجی بیاد ملاک این حکم را نابود بکند و سبب بشه که این حکم دیگه قابل بقا نباشه. نسخ از این قبیل است، نه از اون قبیل. حالا برای روشن‌تر شدن مسئله یه مثال خارجی هم بزنیم. اون مثال اینه، فرض بفرمایید که خداوند زید را خلق کرده، این یک، بعد از 10 سالم این زید را نابود میکند و میمیرد، این دو. از اولم میدونست که زید بعد از 10 سال میمیرد، این سه. اما این بدون معنا نیست که ما بگیم خداوند از همون اول امر زید 10 ساله را ایجاد کرده مقید به این 10 سال. نه، 10 سال بودن در اصل خلقت دخالتی نداره، خداوند زید رو ایجاد کرده و این زید قابلیت دارد که 100 سال هم زندگی بکنه، منتها موانعی میان از خارج که جلو بقا و ادامه حیات او رو میگیرن. این غیر از این است که خود این شی قابلیت بقا و استمرار رو داشته باشه. نسخ از همین قبیل است، یعنی چیزی که قابلیت داشت باقی باشه ولی در اثر عوامل ملاکش از دست داد، ملاک که ازش گرفته شد قابلیت بقا هم ازش گرفته میشه. این تا اینجا مسئله ادامه داره که ادامه جواب سوم و نتیجه گیری رو میگذاریم برای جلسه بعد. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. قیل دلیل اول از ادله قائلین به امتناع اینه، گفتن بیم که ان المرفوعه، اون چیزی که رفع میشه در باب نسخ، النسخ رفع، اون این رافع است، هر رفعی یه مرفوعی میطلبه، اون مرفوع برداشته شده چیه؟ اما حکم ثابت، یا یک حکمی است که ثابت و استواره، پایدار و ابدی است، او مالا ثبات له، یا یک حکمی است که ثبات و استمراری براش نیست، و ثابت یستحیل رفع، چیزی که ثابت و استوار است رفعش و برداشتنش از محالاته، ممتنع است که برداشته بشه چون مستلزم تناقضه، پس نسخ به این نمیتونه بخوره. و ما لا ثبات علی، چیزیم که خودش ثبات نداره، قابل دوام و استمرار نیست، موقتیه، خب اینم که وضعش روشنه. و ما لا ثبات علی، لا حاجت الی رفعه، احتیاج به رفعش نیست، خود به خود برداشته میشه میره. بلاحاظه بنابر این بیان، هر طرف رو که بگیریم، مسئله تعریف شما، اسباب بیان شما قابل خدشه است. فلابد ان یعول یا یعول، چاره ای نداریم جز این که تعبیر و توجیه بکنیم نسخ را به یکی از این دو صورت، به معنا رفع مثل الحکم ثابت، لا رفع عینه، چون عین او برداشته شده نیست، برداشتنی نیست، تناقضه. این حال احتمال اول.
اگر نسخ را به رفع حکم ثابت زدیم باید اینجور معنا کنیم. او به معنا انتهای عمد الحکم مال احتمال دوم. اگه گفتیم النسخ و حکم و رفع و مالا ثبات لم، یعنی بگیم النسخ به معنا انتهای عمد الحکم، و حالا اینکه شما این معنا رو نمیگید. این دلیل اول. ول جواب انا نختار شق الاول، ما اختیار میکنیم همون شق اول را، و هو به اون شق اول این است که ان المرفوع ما هو ثابت، مرفوع اونیست که اون ثابت هست، حکم ثابت و پایداری هست. النسخ رفع الحکم ثابت، رفع ما هو ثابتون فی شریعه اینجور تعریف کردیم. بلکه لیس معنا رفع ثابت، نیست معنای برداشتن یک امر ثابت و موجود، رفع این امر ثابت به ما هو علیه، به اون چی که این شی بر اون چیز است، من حالت ثبوت که عبارت از حالت ثبوت و وجود و حین فرض ثبوته. منظور ما این نیست که در همین حین که در خارج موجود هست بالفعل و مقید به وجود هست و فرض وجود شده در همین عالم نباشه و معدوم باشد، حتی یکون ذالک مستعیلا، تا شما بگید این محال تناقضه، شیء واحد در آن واحد هم باشد و هم نباشه، این نمیشه. بل هو این نسخ و این رفع از باب اعدام الموجود است، چیزی که موجود بود تا این مرحله میاد از این مرحله نابودش میکنه، میشه اعدام الموجود، نه ای که موجود به ما و موجودون معدومن باشن، نه اصلا موجود رو بر میداریم دیگه، به ما و موجودون نیست من بعد. و لیس اعدام الموجود به مستحیلن، همه شما میدانید که اعدام موجود از محالات نیست. از خارج گفتم اعدام المعدوم معنا نداره، ایجاد الموجود معنا نداره، اعدام الموجود در حالی که موجود است به قید موجود بودن معنا نداره، ولی ایجاد المعدوم مل ممکن معقول است، ایجاد اعدام الموجودی هم که ممکن العدم هست اینم معقوله. ما نحنفی از همین قسمه. اونگاه ول احکام شرعیه لما کانت مجعولتن بر نحو قضایای حقیقیه که از خارج توضیح دادم، فإن قوام الحکم، قوام حکم شرعی یکون، و اون قوام به فرض الموضوع موجودن، همین فرض وجود میکند و حکمشو میاره، کاری ندارد که بالفعل موجود باشد یا نه. بلا یتوقف این حکم علی ثبوت این موضوع در خارج تحقیقا، یعنی فعلا نمیخواد قضیه خارجیه باشه، بالفعل موضوعش در خارج موجود باشه، این لازم نیست. فضا انشعل حکم کذالک، هنگامی که انشا میشد حکمی از طرف مولا کزانه، یعنی به صورت قضیه حقیقیه، پس اون حکم مثلا حرمت خمر ثابتون یا وجوب صلات ثابتون در عالم تشریب اعتبار به ثبوت موضوع فرزن، مادامی که فرض وجود موضوع میشد این حکم هم هست. بلا یرتفع الحکم الا به رفع اون موضوع تشریعن، همین که این فرض ازش برداشته شد، اعتبار ازش برداشته شد، موضوع می رود، موضوع که رفت حکم هم می رود، چون موضوع نسبت به حکم به منزله علت حاضاه و به معنا رفع الحکم ثابت، لا رفع حکم در حالی که موجود است و تناقضه با و نسخ. از آقا تمام گرفتاری ها برمی گردد به تصور صحیح از مطلب، وگرنه تصدیق مطلب کاملا آسان. دلیل دوم و شبهه دومی که اینها دارن اینه و قیله اینجور گفتن انما اثبت الله تعالی من الاحکام، این دلیل مقدمه داشت که گفتیم با حفظ اون مقدمه، مستدل میگه اون چرا که اثبات نموده و ایجاد کرده است اونها را خداوند متعال از احکام شرعیه، لابد دن تکون لمصلحت الا و لابد این حکم برای خاطر مصلحتی یا برای خاطر مفسده است که در متعلق حکم در افعال اختیاری انسان ها وجود داره، مصلحت در واجبات، مفسده در محرمات. و ما له مصلحتون فی ذاته، هر حکمی هم که برای او مصلحتی باشد در ذات او دارای مصلحت ذاتی باشد، کل عدالت، لا ینقلب، و انقلاب پیدا نمی کند، فیکون ذا مفسده، بعد از مدتی بشه حرام، این ممکن نیست، انقلاب در ذاتیات محاله. و کذا العکس، چیزی که ذاتن مفسده داشت مثل ظلم دیگه لا ینقلب و تبدیل به مصلحت نمیشد، از محالات. و الا لازمه انقلاب الحسن قبیحا و القبیح حسنا، و چنین چیزی از محالات از انقلاب در ذاتیات نشده نیست. و این ازن یستهیل و نسخ، نسخ مستلزم این تالیف آزده و این محال و مستلزم المحاله محالون تس خود نسخ هم که مستلزم این تالیف آزده است میشه محال و ممتنه. لعنه او یلزم منو، چون لازم یاد از این نسخ این انقلابی که مستحیل است، یعنی نسخ مستلزم محال است، این یک تالی فاسد، یا لازم یاد از این نسخ عدم و حکمت ناسخ، مولای حکیم مولای ناسخ حکیم نباشه، اون در جاییست که علم مصدر و مفسده داره، الانم میدوند که این مصدر باقیست، معذاله که کنه نسخ میکند عمدن بدون جهت، لازم یاد حکیم نباشد، او یلزم جهل مولای حکیم به وجه حکمت، تا حالا نمیدونسته مثلا، فکر میکرد مصلحت داره جهل کرد، حالا فهمید که مصلحت نداره برمیداره. والاخیران اون اولی که محال، والاخیران مستحیلان به نسبت به شارع مقدس، نسبت به موالی دیگر هم ممکن باشه، ولی نسبت به مولای حکیم از محالات. پس در یک کلام، النسخ مستلزم لعهد امور سلاسم و لازم به اقسامی باطل، فنسخ باطل و محال ملزومش هم میشه باطل. ول جواب از این استدلال واضحون اولا ثانیان، اما اولا بعد معرفت ما ذکرنا او را در جزء ثانی در مباحث عقلیه از معانی مختلف حسن و قبیح که سه قسم حسن و قبح اونجا درست کردیم، بعد از اون بیانات دیگه جواب روشنه و اون اینه، فان المستحیل، این که شما گفتید یلزم انقلاب حسن به قبیح و قبیح به حسن، اونی که مستحیل است انقلاب حسن و انقلاب قبیح ذاتی این است. چیزی که حسن ذاتی شد مثل عدالت محال است که تبدیل به قبح بشه، چیزی که قبیح ذاتی شد مثل ظلم دیگه محال است تبدیل به حسن بشه. این مال اینها در ذاتیات بله، اما ولا معنا، معنا و مفهومی نیست برای قیاس کردن این حسن و قبیح ذاتی بر مساله و مفاسد که احکام دار مدار این هاست، که خصوصیتشون این است که علتی اون مساله و مفاسدی که تتبدل و تتغیر و به حسب اختلاف احوال و ازمنه قوانین شرعیه نوعاً اینجوریه، در هر حالی و در هر زمانی حکمی را اقتضا میکنن و هیچ بعدی ندارد، فی ان یکون شیعی دارای مصلحت در یک زمان همون شیع دارای مفسده در زمان دیگر، به امکان لا یعلم، این مطلب مصلحت داشتن در اون زمان مفسده داشتن در زمان دیگر لا یعلم الا از قبل خود شارعی که العالم به حقایق المحیط به حقایق اشیاء، ولی بالاخره امکانش هست لا یبعد چنین چیزی باشه. و هذا غیر از معنای حسن و قبیح که نقول و فیه ما، این که یستحیل و فیه ما الانقلاب، اونا ذاتیه این هستن، مساله و مفاسد اعتباریات ذاتی نیستن، عوض بشو هم هست. هذا اول. مضافاً به این که در همون جا گفتیم حسن و قبیح اشیاء سه نوع، ذاتی و اقتضایی و اعتباری، اونی که انقلاب بردانی ذاتیاته، ولی اقتضاییات و اعتباریات چرا و مانع نفی من هذا القبیل. مضافاً به این که اشیاء تختلف و در اون اشیاء وجوه الحسن و القبح، جهات حسن و قبح به حسب اختلاف احوالات، مادامی که البته من مالم یکن الحسن و القبح فی ذاتیه، اون چیزایی که حسن و قبحشون ذاتی نباشد که ما تقدم آنها در همون بحث ملازمات عقلیه، اونایی که حسن و قبحشون اقتضاییست مثل صدق و کذب، اعتباریست مثل ضرب الیتیم، اینا مختلف میشن. و اذا کان الامر کذلک، وقتی مطلب از این قرار شد، فمن الجایز و الممکن، چه مانعی دارد که ان یکون حکمی که نسخ شده کان بوده باشد این حکم زا مصلحت در یک زمان، ثم زالت اون مصلحت در زمان ثانی فنسخه، او کان ینطبق علیه عنوان حسن در یک زمان ثم زال عنه عنوان حسن در زمان ثانی فنسخه، صدق نافع حسن فواجب، صدق زار قبیح فحرام، فهاذهی هی حکمت النسخ، این از حکمت نسخ که مساله و مفاسد متغیر میشن، احکام برداشته میشه، این ربطی به اصل و قوه ذاتی هم نداره. دلیل سوم و شبهه سوم، بقیله اذا کان نسخ کما قلتم، اگر نسخ اونچنان که شما خودتون قائلین به نسخ میپذیرید، لعجل انتهای عمد المصلحه، به خاطر این است که مدت مصلحت سر آمده، اگر به این جهته فینتهی عمد الحکم به انتها، شما میگید عمد و مدت حکم به انتهای مصلحت سر میاد و حکم برداشته میشه، اگر نسخ به این معناست فانه جواب ازا شنتین است، ولحال حاضی که نسخ به این معناست میگیم از دو حال خارج نیست. اما ان یکون شارع ناسخ یا مولایی که ناسخ این حکم است، قد علم از اول به انتهای عمد المصدر و مدت مصدر من اول الامر، و اما ان یکون جاهلا بهی، یا اینکه از اول جاهل بود. لا مجال لسانی، دومی که مجالی براش نیست که بگیم شارع مقدس علیه عزو بالله جاهل بوده، از اول نمیدونسته، بعد فهمیده. لن نظاره، چون این جل مستحیلون فی حقی تعالی، اون عالم علی الاطلاق و هول بدا الباطل، این جهل به این معنا که نمیدونست بعد فهمید، این اون بدائیست که باطل هست و مستحیل هست، ولی بدای سعی هم داریم. این رو دیگه از خارج من عرض نکردم، مختصری در همون شرح اصول جلد سوم در همین بخش راجع به بدای سعی و بدای باطل توضیح دادیم، کسانی اگر مایل بودن مراجعه کنند. پس لا مجال لسانی فیتعین الاول، اون احتمال اول سعی است که من اول الامر میدونسته، و علیه اگر این درست شد فیکون الحکم در واقع و نفس الامر من اول الامر موقت بوده نه مطلق. و این انشاه ناسخ، اگرچه انشاء کرده است این حکم را آقای ناسخ، مطلق در ظاهر، ولی از اول امر میدونسته است که مرادش مقیده و موقته، و یکون این دلیل بر نسخ در حقیقت و در واقع مبین مراد و کاشف از مراد واقعی ناسخ. اگر این شد به هازا و معنای تخصیص، نسخ همون تخصیص آقا، غایت الامر یکون این نسخ تخصیصا به حسب اوقات نه به حسب احوالات و افراد، فلا یکون فرقی بین نسخ و تخصیص الا به تسمیه در اسم گذاری، وگرنه هر دو تخصیص. ول جواب، نحن نسلم و ما هم قبول داریم که حکمی که نسخ می شود ینتهی عمدو و فل واقع، مدتش سر آمده نسخ می شود، این یک. و قبول داریم که الله تعالی عالمون به انتهای این حکم و این عمدو الحکم، این دو. اما لیست معنا ذالک، معنا این سخن این نیست که انه اون حکم من اول الامر موقتون ای مقیدون در مقام انشا به این وقت خاص، بل هو اون حکم قد انشه، انشا شده از طرف مولا بر طبق مصلحت، چون مصلحت داشته انشا شده، اونم به نحو مطلق بدون قید به یک زمانی بر نحو قضایای حقیقیه که گفتیم احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقی است، فرض وجود موضوع کرده و حکم کرده، مقید به زمانی هم نیست. فهو ثابتون، پس این حکم ثابته، ما دامت المصلحه، این مادامه مادامه تامه است، یعنی ما بقیت المصلحه تا مصلحت باقی است، نظیر بقیه احکامی که انشا میشن از طرف مولا بر طبق مصالحشون، اونم تا مصلحتش هست حکمم. فلو قدره للمصلحه، اگر فرض بشد این مصلحت ان تستمره، فرض استمرارش بود، لبقی الحکم مستمرن، حکم قابل بقا بود، غیر ان شارع لما علم به انتهای عمد مصلحت، اون میدونسته رفع الحکم و نسخه، ما نمیدونستیم. بنابراین معنای نسخ این است که این حکم قابل بقا بود، این فرق است با این که من اول امر مقید باشه، یعنی قابلیت بقا نداشته باشه. هازا این مسئله مورد بحث ما، نظیر این مثال تکوینی است، ان یخلق الله شیء را، زید را، ثم یرفعه به اعدام، بعد از 10 سال نابودش بکنه. ولیس معنای این خلق و اعدام ان یخلق اون شیء را موقتا، زید مقید به 10 سال که ایجاد نشده، علاوه این که یکون این توقیت موقت بودن قید از برای خلق آفرینش و از برای مخلوق آفریده شده، به ما و مخلوق و نه، این چنین نیست. و این علم مولا به این موقت بودن من اول، این علم مولا بهی من الاول که ان عمد این شی ینتهی، مدتش سر میاد، اما این بدون معنا نیست که از اول این شی را موقت آفریده، زید را آفریده، قابل بقا تا 100 سال هم هست، ولی میدوند که بعد از 10 سال تصادفی عامل دیگری میاد و زید را از بین میبره. منظور اینه. و من هنا یظهر الفرق جلیا تا بره.